رسانه با خبر.
ساعت 7 صبح 24 خرداد 1391 برابر با 13 ژوئن 2012 میلادی، چهارشنبه دیگر رو در کنار شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا آغاز میکنیم. شما که در آستانه آغاز روز کاری دیگه‌ای هستید، شما که قرار روز گرم تابستان زود هنگام رو با بچه‌ها در خونه بگذرونید و شما که همچنان گرفتار درس و امتحان مسیر بین خانه و کتابخانه و دانشگاه رو طی می‌کنید، و حتی شما که شمارش معکوس برای شرکت در کنکور امسال رو آغاز کردید، با این امید که روزی خوش در انتظار همه ما باشه، یک ساعت و نیم آینده رو همراه ما باشید با تازه ترین خبرها و گزارش هایی که همکارانم برای شما مهیا کردن. من رویا کریمی مرشد همراه با همکارانم میرعلی حسینی سردبیر بخش بامدادی، شاهین بشیری مسئول خبر و مارتین مسئول فنی استودیو در پراگ که فکر میکنم در تمام 24 ساعت گذشته بارانی بوده، در آغاز روزی پر انرژی با شما خواهیم بود و مثل همیشه همکارم شاهین بشیری در استودیو ماست تا ما رو در جریان آخرین اخبار قرار بده. صبحتون بخیر آقای بشیری.
با سلام و صبح بخیر به شما و شنوندگان. در پی تایید حکم 13 سال حبس در تبعید برای عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری و عضو کانون مدافعان حقوق بشر، شیرین عبادی در نامه‌ای به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل برای حقوق بشر در ایران خواستار اعتراض وی به این حکم شد. در همین حال مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، ضمن تایید صدور حکم 13 سال حبس تعزیری برای پدرش، خاطر نشان کرد که این حکم هنوز رسما به وکلا و خانوادهش اعلام نشده و فقط یکی از وکلا رونوشت دست نویس حکم را دیده است. عبدالفتاح سلطانی که از تاریخ 19 شهریور 90 در زندان اوین به سر می‌برد، پیشتر به 18 سال حبس، تبعید به برازجان و همچنین به 20 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده بود. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه گفت اگر ایران به راه حلی دیپلماتیک علاقه‌مند باشد، گروه 5+1 در نشست آتی مسیری روشن پیشنهاد خواهد کرد. خانم کلینتون که در مؤسسه بروکینگز در واشنگتن سخن میگفت، افزود که این مسیر قابل راستی آزمایی است و میتواند با اقدام در برابر اقدام مرتبط باشد. هیلاری کلینتون همچنین گفت که اطمینان دارد ایران از سوی روسیه و چین تحت فشار است تا با آمادگی برای پاسخگویی به نشست مسکو بیاید. بنابر گزارش‌ها، گارد ویژه زندان اوین روز دوشنبه به ده‌ها زندانی سیاسی بند 350 که در اعتراض به وضعیت زندان از حضور در سالن ملاقات خودداری کرده بودند حمله کرد و پس از آن شماری از زندانیان به بند 209 منتقل شدند. یک منبع آگاه در گفتگو با رادیو فردا شمار زندانیان معترض را حدود 50 نفر ذکر کرد و گفت که این زندانیان در سالگرد مرگ هدی صابر در زندان دست به اعتراض زدند. بنابر این گزارش، از جمله موارد اعتراض این زندانیان کمبود ملاقات‌های حضوری و قطع بودن تلفن‌های بند 350 بوده است. یحیی لیبی، مرد شماره 2 القاعده که هفته گذشته در حمله یک هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی در شمال وزیرستان پاکستان کشته شد، در نواری ویدیویی خواستار کمک عرب به شورشیان سوریه برای سقوط رژیم بشار اسد شده بود. این نوار ویدیویی که حدود 15 دقیقه است روز سه‌شنبه منتشر شد و ولی به نوشته یکی از وبسایت‌های جهادی حدود 7 ماه پیش در نوامبر فیلم برداری شده است. الیبی در این نوار ویدیویی به مردم سوریه میگوید خیال باطل پایان صلح‌آمیز بحران را از سر بیرون کنند و به جنگ علیه بشار اسد و آنچه وی دسیسه چینی‌های آمریکا علیه انقلاب نامید بپردازند. و خبر آخر این که وزارت نفت به مدیران مجتمع‌های پتروشیمی دولتی در منطقه ماهشهر دستور انعقاد قرارداد مستقیم با تمامی کارگران پیمانی را صادر کرد.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما چهارشنبه 24 خرداد ماه با این خبرها و گزارش‌ها با شما خواهیم بود. هیلاری کلینتون از پیشنهادات جدید به ایران در مسکو خبر داد.
There is a unified position being presented by the P5+1 that gives Iran, if it is interested.
نگاهی داریم به گفته‌های وزیر امور خارجه آمریکا. زندانیان بند 350 زندان اوین روزه سیاسی گرفتند.
همون مأمور زندان در حقیقت چیزی که به ما گفت این بود که اعتراض به شهادت هدی صابر بوده، یکی هم راجع به این که تلفونا رو روز پدر قطع کردن نذاشتن اصلا هیچ کس تلفن.
وزیر اقتصاد و دارایی ایران را 17th قدرت اقتصادی دنیا دانست. کارشناسان اما اعتقاد دیگری دارند.
ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی دارای 26th اقتصاد دنیا هست از لحاظ این شاخص.
با صبحانه با خبر همراه ما بمانید. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه اظهار اطمینان کرد که روسیه و چین به ایران فشار می‌آورند که با جواب آماده به مذاکرات هسته‌ای مسکو بیاید. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین تأکید کرد که هفته آینده کشورهای گروه 5 به علاوه 1 در مسکو مسیر مشخصی در برابر ایران قرار خواهند داد. بیشتر بشنویم از همکارم میرعلی حسینی.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در سخنرانی در مؤسسه بروکینز واشنگتن گفت که گروه 5 به علاوه 1 موضعی یکسان در برابر ایران خواهد داشت. وی افزود اگر ایران علاقمند به برون رفت دیپلماتیک باشد، یک مسیر قابل راستازمایی که به صورت عمل متقابل طراحی شده به ایرانی ها در مسکو پیشنهاد خواهد شد. وزیر امور خارجه ایالات متحده همچنین گفت کاملا اطمینان دارد که ایرانی ها از سوی روس ها و چینی ها زیر فشار شدیدی قرار دارند که با جواب آماده به مسکو بیایند و باید دید که این جواب آنها به اندازه کافی قانع کننده است یا نه. روز سه‌شنبه شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه اعلام کرد که سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایرانی و کاترین اشتون نماینده 5 به علاوه 1 در گفتگوهای اتمی یک گفتگوی تلفنی داشتند. در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده است که خانم اشتون برای بحث درباره پیشنهادهای پنجگانه ایران اهم از هسته‌ای و غیر هسته‌ای در مسکو اعلام آمادگی کرده است. بنابراین بیانیه سعید جلیلی به خاطر برگزار نشدن گفتگوهای کارشناسی و گفتگوهای معاونان که در بغداد بر سر آن توافق شده بود به کاترین اشتون گلایه کرده است. دفتر کاترین اشتون هم با انتشار بیانیه اعلام کرد که طی تماس یک ساعته تلفنی میان کاترین اشتون و سعید جلیلی دو طرف بر سر محورهای مذاکرات مسکو به توافقهایی دست یافتند. پیشتر علی باقری معاون سعید جلیلی در نامه‌ای به هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون از برگزار نشدن نشست کارشناسی و معاونان انتقاد کرده بود، در حالی که قرار است در روزهای 29 و 30 خرداد ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو نشست دیگری برگزار کنند. گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه بار دیگر به نتیجه نرسید. آژانس به ویژه خواستار بازرسی فوری از محوطه نظامی پارچین است. آژانس مشکوک است که ایران در این محل چاشنی انفجاری مرتبط با بمب اتمی آزمایش کرده باشد.
گزارش همکارم میرعلی حسینی را شنیدید. گزارش ها از تهران حاکی است که گارد ویژه زندان اوین در روز 22 خرداد با حمله به ده ها زندانی سیاسی بند 350 تعدادی از آنان را به بند 209 منتقل کردند. این زندانیان در اعتراض به وضعیت این زندان از حضور در سالن ملاقات خودداری کرده بودند. همکارم بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
ده‌ها زندانی سیاسی بند 350 زندان اوین روز یکشنبه 22 خرداد در سومین سالروز انتخابات سال 88 و سالگرد مرگ هدی صابر در اعتراض به مرگ این زندانی سیاسی در اوین و همچنین وضعیت زندان ضمن گرفتن روزه سیاسی از حضور در سالن ملاقات و دیدار با خانواده‌های خود خودداری کردند. در مقابل ماموران گارد ویژه زندان وارد بند شدند و با حمله به این زندانیان تعدادی از آنها را به بند 209 منتقل کردند. وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی گزارش داده است که بهمن احمدی عمویی، سعید جلالی فر، فرشاد قربانپور، آرش سقر، سعید متین‌پور و جواد علی خانی افرادی بودند که به سلول انفرادی منتقل شدند. یک منبع مطلع به رادیو فردا گفت در پی موافقت مسئول بند قرار بود مراسمی برای بزرگداشت هدی صابر برگزار شود که بعداً دستور لغو آن از سوی مسئولان بالاتر صادر شد. بر اساس گزارش سایت کلمه، زندانیانی مانند عبدالله مومنی، محسن میردامادی، علیرضا رجایی، فیض الله عرب سرخی، علیرضا بهشتی، ابوالفضل قدیانی، رضا بنی تبار و سیامک قادری در این اعتراض شرکت داشتند. یک منبع مطلع از حضور زندانیان سیاسی دیگری مانند علی معیزی و حمیدرضا خسروی در این اعتراض خبر داد. از زهرا رحیمی، همسر آقای قدیانی، درباره رویدادهای روز یکشنبه زندان اوین میپرسم.
اول صبح یه تعدادی نیومده بودن ملاقات، بعد نوبت ما که شد بازم دیدیم گروهی که ما ها بودیم بازم یه تعداد 7-8 نفر بازم توی اون گروه ما هم نیومدن ملاقات. گروه چهارم یا پنجم بودیم که باز از این گروه هم یه تعدادی نیومده بودن ملاقات. بعد که ما پرسیدیم، همون مأمور زندان در حقیقت چیزی که به ما گفت این بود که گفت اینها خواست به خاطر نیومدنشون، یکی به خاطر اعتراض مثلا به شهادت هدی صابر بوده که حالا سالش هستش، یکی هم راجع به این که روز پدر تلفن رو قطع کردن نذاشتن اصلا هیچ کس تلفن بزنه. البته میدونی که 2 سال تلفن اوین قطعه، تلفن 350 قطعه، ولی برای روز پدر ظاهرا گفته بودن که بذارن بچه ها زنگ بزنن، اونا موافقت نکرده بودن. به ما اینطوری گفتن که ما خب ندیدیمشون، اصلا هیچ اطلاعی نداریم واقعا مثلا خواستشون چی بوده. حالا هم که شنیدیم که برنامه داشتن برای آقای ثابت که بعدم گارد ریخته، یه مشکلاتی که به وجود اومده، یه سری بردن انفرادی، آقای عمویی رو بردن رجای شهر.
فرزانه میرزاوند، همسر سیامک قادری، نیز در این باره میگوید.
روز دوشنبه مثل همیشه اونجا رفتیم، انتظار داشتیم که شاید خیلی خوب پیش بره و یه ملاقاتی با بچه‌ها داشته باشیم. وقتی بالا رفتیم دیدیم که اوضاع مثل همیشه نبود. یه سری از خانواده‌ها بالا میرن، بعد از چند دقیقه بر میگردن. این بر ما خیلی عجیب بود، تا جایی که به هر حال ما وقتی که بالا میریم خیلی چونه میزنیم برای این که یه 5 دقیقه به ما وقت اضافه بدن، ولی خب حالا چجور شده که خانواده حالا سری بر میگردن، خیلی بر ما عجیب بود. متوجه شدیم که به نظر میرسید که بچه های حالا در حمایت از اون بیانیه‌ای که خانواده ها امضا کرده بودن برای اینکه حقوق زندانی های سیاسی رعایت نمیشه، از حق خودشون که کوچکترین حق خودشون که همون ملاقات 20 دقیقه الی نیم ساعتی هستش که میتونن با خانواده هاشون داشته باشن، از این حق گذشتن و تا اینکه بتونن صدای خودشون رو، حمایت خودشون رو از این خانواده ها اعلام کنن و حمایتی کرده باشن، اقدامی کرده باشن که نشون بدن که خیلی نیاز دارن که شرایطشون بررسی بشه.
در این میان سایت کلمه خبر داد که بهمن احمدی عمویی، روزنامه‌نگار، پس از انتقال به انفرادی بند 209 در ساعت 1:30 شب به قرنطینه زندان رجایی شهر کرج و 10 صبح روز سه‌شنبه به بند سیاسی این زندان منتقل شد. کلمه نوشت این روزنامه‌نگار زندانی حتی فرصت و اجازه جمع‌آوری و بردن وسایل شخصیش را نیز پیدا نکرده بود. بر اساس این گزارش، آقای احمدی عمویی که با دستبند و پابند به زندان رجایی شهر انتقال یافت، هنگام ورود توسط ماموران با توهین و بی‌احترامی برهنه و تفتیش شد. هنوز اطلاعی جدیدی در مورد این زندانی و همچنین زندانیان سیاسی که به بند انفرادی 209 منتقل شدند در دست نیست.
گزارش همکارم بهروز کارونی را شنیدید.
الو، رادیو فردا؟ آیا آقای احمدی
نژاد نیروهای آمریکایی از عراق؟
یاران ها برن، ما خیلی کمک کردیم، حکومت نمیخوایم.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه به پرسش‌های خبرنگاران درباره تحولات سوریه، مسائل هسته‌ای ایران و ادامه چند تبعی ایران در عربستان سعودی پاسخ داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رضا جمالی.
رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه به پرسش‌های خبرنگاران درباره موضوعات مهم داخلی و خارجی پاسخ داد. او درباره تحولات سوریه گفت که مسئله سوریه راه حل نظامی ندارد و در واکنش به اظهارات وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هگ اضافه کرد که مداخله نظامی در سوریه منطقه را بی‌ثبات خواهد کرد. رامین مهمانپرست همچنین از طرح روسیه برای برگزاری نشست بین‌المللی در قبال سوریه حمایت کرد و بار دیگر حمایت ایران از طرح صلح کوفی عنان را تکرار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین در پاسخ به علت سفر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به ایران گفت که این سفر علاوه بر موضوع نشست آتی گروه 5 به علاوه 1 با ایران در مسکو درباره موضوعات دیگر مهم منطقه‌ای از جمله سوریه انجام می‌گیرد. رامین مهمانپرست با گلایه از آنچه که تعلل طرف مذاکره کننده در گفتگوهای هسته‌ای خواند درباره ارزیابیش از مذاکرات آتی ایران با گروه 5 به علاوه 1 تأکید کرد که ایران تنها بر مبنای NPT و در چارچوب توافقات بغداد به مذاکرات آتی مسکو نگاه می کند. او ابراز امیدواری کرد که پیش از نشست مسکو، نشست معاونان جلیلی و اشتون برای بررسی پیشنهادهای دو طرف انجام بگیرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری مهر درباره اعدام شماری از اتباع ایرانی در عربستان سعودی گفت که این افراد از 5 سال پیش در عربستان به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و محاکمه شده بودند و تبعات سیاسی و حقوقی به همراه دارد. وی گفت به همین دلیل کاردار عربستان به وزارت خارجه احضار شده و مراتب اعتراض شدید ایران به او اعلام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در بخش دیگری از نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه به موضوع محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی ایران و یکی از متهمان اختلاس 3000 میلیارد تومانی پرداخت و گفت که با رایزنی با سفارت کانادا در تهران و افسر پلیس رابط کانادا در اسلام آباد پاکستان درباره بازگرداندن محمود رضا خاوری اقداماتی انجام گرفته است. آقای مهمانپرست با اعلام اینکه ایران تابعیت دوگانه را به رسمیت نمی‌شناسد گفت که دولت کانادا موظف به تحویل خاوری به ایران است. در ادامه نشست خبری سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، او در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه وقت نیروگاه اتمی بوشهر به تولید 100% می‌رسد گفت که مسئولان پیگیر این موضوع هستند و اضافه کرد که نیروگاه بوشهر از نظر ایران مسئله‌ای پایان یافته و پروژه‌ای کامل شده است.
رضا جمالی گزارش می‌داد. سیاوش حاتم، فعال دانشجویی و دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان، صبح روز سه‌شنبه توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد. پدر او به رادیو فردا می‌گوید حکم 16 ماه زندان و 70 ضرب شلاق به پسرش دادند. سیاوش حاتم پیش از این دو بار پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 بازداشت شده بود. پدر سیاوش حاتم در گفتگو با شیرین فامیلی درباره نحوه بازداشت فرزندش می‌گوید:
پس دیروز آمده بودن نبردن، امروز بردن ساعت 9 صبح.
از طرف چه نهادی اومدن بازداشت کردن؟
اداره اطلاعات اومدن در منزل، حکم جلب داشتن از دادستان.
گفتن کجا میبرن و محل نگهداریش کجاست؟
گفتن که میفرستیمش داخل بند این به سبب همین اوین. آخه اصلا این صدا نکردن، این اصلا همین جوری برش حکم دادن، اصلا هیچ چیزی بعد از اون وقایعی که قبلا دو بار دستگیر شده بود پارسال و اینها دیگه از اون بعد اصلا آزادش کردن، اومد اصلا صدا نکردن حکمی بدن، مثلا دادگاهی بده براش چیزی بشه. الان یه دفعه با 70 ضرب شلاق بهش 16 ماه حبس داده.
این حکم 16 ماه زندان و 70 ضرب شلاق رو قبلا اعلام کرده بودن؟
حکم جلب داده بودن هفته پیش، اومدن در منزل ایشون نبود. بعد ما رفتیم جلو دادگاه اجرای احکام اوین، گفتن بله 16 ماه بهش حبس دادن برای شرکت در تجمعات غیرقانونی، نمیدونم روز عاشورا و فلان بهمان اینها. گفتیم کجا دادن، چرا با ما صدا نکردن؟ گفتن نه دیگه همینه، امروز هم صبح اومدن بازداشت کردن و بردنش بهمون.
پسرتون قبلا چه مدت در بازداشت بوده؟
بعد انتخابات یه 15 روز بازداشت شد، بعد از واقعی عاشورا یک ماه گرفتنش بازداشت شد. بله.
الان وکیل هم داره؟
وکیل داشتیم، مثلا راه ندادن دادگاه، حتی فرسادیم حکم بهش بدن ندادن.
پدر سیاوش حاتم، فعال دانشجویی، به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ می‌داد.
اقتصاد روز.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز صبح چهارشنبه 24 خرداد ماه 1391 نوبت میرسه به گفتار اقتصادی رادیو فردا. وزیر امور اقتصادی و دارایی دیروز در پاسخ به انتقادهای شدید مجلس از عملکرد اقتصادی دولت، ایران را 17 قدرت اقتصادی دنیا توصیف کرده. فریدون خاوند مهمان برنامه امروز ماست. آقای خاوند، در نشست دیروز مجلس که با حضور چند نفر از مسئولان ارشد دولتی برای بررسی وضعیت اقتصادی ایران تشکیل شده بود، شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت که ایران با 482 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی 17 رتبه اقتصادی رو در دنیا داره. حالا واقعا آیا ایران رتبه 17 اقتصادی دنیا رو داره؟
ببینید، تولید ناخالص داخلی یا به زبان خیلی ساده ارزش کل کالاها و خدماتی که طی یک سال در یک کشور تولید میشه، یکی از ملاکای بین‌المللی هست برای اندازه‌گیری جایگاه کشورها در سلسله مراتب اقتصاد بین‌المللی. صندوق بین‌المللی پول ارزش تولید ناخالص داخلی ایران رو در سال 2011، دقیقاً همونطور که دیروز شمس‌الدین حسینی در مجلس گفت، 482 میلیارد دلار اعلام میکنه. با این رقم ایران از لحاظ تولید ناخالص داخلی دارای 26 اقتصاد دنیا هست از لحاظ این شاخص. منتها اگر به همین آمار صندوق بین‌المللی پول مراجعه بکنیم، می‌بینیم که ترکیه با جمعیتی مشابه ایران 1105 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داره، بیشتر از 2 ایران و از این لحاظ 15 اقتصاد دنیاست. حالا اگر تولید ناخالص سرانه رو در نظر بگیریم، یعنی کل این متغیر رو بر جمعیت ایران سرشکن بکنیم، تولید ناخالص سرانه هر ایرانی میشه 4500 دلار در سال، بازم کمتر از نصف ترکیه، و ایران از این لحاظ در رده 92 دنیا قرار میگیره. ولی همونطور که عرض کردم، تولید ناخالص داخلی فقط یکی از ملاک‌های بین‌المللی برای اندازه‌گیری وزنه کشورها در اقتصاد دنیا هست و در کنار اون ملاک‌های دیگری هم در نظر گرفته میشه، از جمله توانایی تکنولوژیک یک کشور، درجه تأثیرگذاریش بر اقتصاد بین‌المللی، قدرت پول ملیش، سهمش در صدور کالاهای ساخته شده و غیره. در این زمینه‌ها ایران کشوری هست جهان سومی که عمدتاً با تکیه بر نفت و گاز زندگی می‌کنه.
آقای خاوند، در حالی که مسئولان دولتی گاه و بیگاه از همین آمار بین‌المللی استفاده می‌کنند برای نشون دادن رتبه و جایگاه اقتصادی ایران در جهان، اما آقای شمس‌الدین حسینی اساساً آمارهای بین‌المللی رو توطئه دشمنان برای فلج کردن جمهوری اسلامی دونسته. ایشون در وارد آوردن این اتهام به کدوم آمار و چه منابعی نظر داشتن؟
آقای حسینی همونطور که خودتون گفتین گویا با بعضی از آمار بین‌المللی مشکلی نداره، از جمله اینکه تولید ناخالص داخلی 482 میلیارد هست که این رو به نقل از صندوق بین‌المللی پول ذکر کرده. در عوض وقتی که همین سازمان نرخ رشد اقتصادی ایران رو پایین اعلام میکنه، بلافاصله متهم میشه به توطئه. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری زیر 0.5% و بانک جهانی اون رو زیر 0% پیش بینی کرده و ظاهراً آقای حسینی همین پیشبینی ها رو توطئه توصیف میکنه. ولی دیروز به نظر میرسید که مجلسی ها هم همزبان با همین به اصطلاح توطئه‌گران بین‌المللی عمدتاً اقتصاد ایران رو بسیار راکد ارزیابی میکردند.
و به نظر میرسه که مجلس نهم در همین بد و شروع کارش به شدت مسئله اقتصادی رو تحت نظر گرفته. منتقدان چه میگفتند آقای خاوند؟
اون چیزی که دیروز در صحن علنی مجلس شنیده شد همون انتقادهایی هست که این روزها در فضای اقتصادی تهران موج میزنه، از جمله اینکه فضای کسب و کار ایران فاقد امنیت است، سیاست بانک مرکزی در اداره بازار ارز دچار تناقض است، واحدهای تولیدی با خطر روبرو هستند، دولت با قانون شکنی به صندوق توسعه ملی دستبرد میزنه، دستگاه آماری ایران درست کار نمیکنه و انتقادهای دیگه‌ای از همین قبیل.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
با وجود گسترش شبکه‌های مجازی، بر اساس نظرسنجی مؤسسه‌های گالوب و هیئت کارفرمایان پخش رسانه بی بی جی در آمریکا، تلویزیون دولتی هنوز کلیدی‌ترین نقش خبررسانی رو در ایران ایفا می‌کنه. این دو مؤسسه آمریکایی روز سه‌شنبه 23 خرداد در کنفرانسی خبری اعلام کردند که بیش از 80% از شرکت کنندگان در این نظرسنجی به رادیو تلویزیون دولتی ایران رجوع می‌کنند و تنها 6% از اونها از خبرگزاری‌های خارج از کشور استفاده میکنن. شما در این باره چه فکر میکنید؟ برای بیان نظرهاتون پیامگیر تلفنی رادیو فردا در اختیار شماست با این شماره 2042-02-2112-2112. همینطور میتونید برای ما اسمس بفرستید 2420-603-8741-50. به پایان بخش اول صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 24 خرداد ماه رسیدیم. این بخش رو با ترانه با تو خوشم با صدای غزل سادات، خواننده جوان افغان ساکن کانادا به پایان میبریم. اما ساعت 7:30 باز میگردیم، با ما بمانید.
خودمو تو دلت جا بکنم، میخوام احساسمو با عشق تو پیدا بکنم.
ساعت 7:30 بامداد به وقت تهران با صبحانه با خبر با شما هستیم. با شما که در اهواز امروز هوای گرمتر از دیروز یعنی 47 درجه سانتیگراد رو تحمل خواهید کرد و با شما که در زنجان دیشب رو با منفی 7 درجه سانتیگراد به عنوان سردترین شهر ایران گذروندید. همکارم شاهین بشیری یک بار دیگه در استودیوی صبحانه با خبر تا شما رو در جریان آخرین خبرهای صبح امروز قرار بده.
با حمله ببخشید با سلام دوباره میخواستم خبر رو بخونم، متاسفانه سلام و حمله به هم قاطی شد. ضمن سلام مجدد به شنوندگان، خلاصه خبرها رو به آگاهیتون میرسونم. گزارش ماهانه اوپک از سقوط پلکانی تولید نفت ایران حکایت میکند. شیرین عبادی در نامه به احمد شهید خواستار اعتراض وی به حکم زندان عبدالفتاح سلطانی شد. هیلاری کلینتون میگوید در مذاکرات آتی مسیری روشن در برابر ایران گذاشته می شود. صلیب سرخ جهانی از وخامت اوضاع در چند نقطه پرآشوب سوریه خبر داد. با حمله گارد ویژه زندان اوین به زندانیان معترض، شماری از آنها به بند 209 منتقل شدند.
با سپاس از همکارم شاهین بشیری. و اما در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر با حبیب روشنزاده دنیای ورزش امروز 24 خرداد ماه رو مرور می‌کنیم.
دنیای ورزش. در مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل منطقه آسیا، تیم ملی فوتبال ایران برای سومین بار در برابر قطر متوقف گشت. ایران و قطر دیشب در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر بیش از 90 هزار تماشاگر در بازی رفت از مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی بدون گل مساوی شدند تا ایران از کسب 3 امتیاز خانگی محروم شود. ایران دوباره دیگر در دور مقدماتی مسابقات انتخابی جام جهانی با قطر در تهران و دوحه مساوی کرده بود. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی نتیجه بازی دیشب را نگران کننده خوانده است. روز سه‌شنبه دیدار دو تیم دیگر همگروه با ایران در گویانگ واقع در کره جنوبی 3 گل به همراه داشت. هر 3 برای تیم ملی فوتبال کره جنوبی در برابر لبنان. کره جنوبی در گروه آ با 6 امتیاز اول است. ایران و قطر 4 امتیازی و دوم و سومند، البته قطر با 1 بازی بیشتر. تیم‌های ازبکستان و لبنان با 1 امتیاز 4 و 5. بازی‌های بعدی این گروه شهریور ماه دنبال می‌شود تا ایران ابتدا مقابل تیم ملی لبنان و سپس کره جنوبی قرار گیرد. در گروه ب ژاپن با استرالیا در بریسبن 1-1 مساوی کرد و عمان و عراق هم در دوحه به همین نتیجه رسیدند. ژاپن 7 امتیازی و اول است. عراق، استرالیا، عمان 2 امتیازی و اردن 1 امتیاز دارد. جام ملت‌های اروپا یورو 2012 با میزبانی مشترک لهستان و اوکراین که هفته گذشته آغاز شده است، پنجمین شب خود را با 2 بازی دیشب پشت سر گذاشت. هر 2 بازی در گروه آ. جمهوری چک نخستین پیروزی خود را جشن گرفت در برابر تیم ملی فوتبال یونان 2-1. بازی دیگر این گروه میان روسیه و لهستان با تدابیر امنیتی شدید پلیس ورشو برگزار شد، زیرا روز ملی روسیه بود و بیم برخورد میان دو طرف می‌رفت. گرچه روسیه در این مسابقه ابتدا جلو افتاد، ولی لهستان با گل دقیقه 57 بازی را 1-1 مساوی کرد. گل توسط یاکوب بلاشچیکوفسکی. Just the boost Poland needed. It is 1-1. در گروه آ روسیه اول است و تیم‌های جمهوری چک، لهستان و یونان دوم تا چهارم. حساب امتیازات به ترتیب 4-3-2-1. امشب نیز 2 مسابقه از گروه ب در برنامه است. دانمارک مقابل پرتغال و آلمان در برابر هلند. در این گروه آلمان و دانمارک 3 امتیازی اند، هلند و پرتغال بدون امتیاز. در بسکتبال قهرمانی آمریکا در نخستین مسابقه از بازی‌های فینال امروز میامی نایب قهرمان فصل پیش میزبان اوکلاهوما است. بازی‌های فینال 4-7 است. در رقابت‌های تنیس لندن که معمولاً پیش درآمدی است بر مسابقات بزرگ و مهم ویمبلدون، روز سه‌شنبه بیش از 30 بازی برگزار شد که از جمله مهمترین آنها پیروزی نیکولای مخوی فرانسوی بود بر گارسیا لوپز اسپانیایی و برد کارلوویچ از کرواسی در برابر لیتون هیوویت از استرالیا. و تیم ملی فوتبال زیر 22 سال ایران امشب در ایتالیا یک مسابقه دوستانه با تیم ملی بی زیر 21 ساله های این کشور برگزار می کند. این بازی برای آمادگی ایران در مسابقات آسیایی است.
چهارشنبه 24 خرداد ماه 1391 روزی پر از خبرهای داغ فرهنگی. همراه با فرج سرکویی هستیم تا به این سوال ما پاسخ بده که بعد از اینکه چندین مجسمه در سطح شهر تهران گم شد و گویا تا حالا هیچ خط و خبری هم ازشون نیست، کار به مجسمه های آقای پرویز تناولی کشیده. خبری از تخریب برخی از مجسمه هاشون در مجموعه تاریخی نیاوران رسیده.
بله، متاسفانه کار به تخریب مجسمه های پرویز تناولی کشیده، همونطور که شما میگین و خب ما میدونیم که آقای پرویز تناولی بزرگترین چهره مجسمه سازی مدرن ایران هست، کسی است که کاراش در موزه های معتبر دنیا از متروپولیتن و سایر موزه های بزرگ گرفته هست و در عین حال هم نه فقط ارزش معنوی بسیار بالایی داره کار آقای تناولی، ارزش مادی بسیار بالایی هم داره. اونا خرید و فروش میشه. حالا ایشون از دهه های 40 به بعد کار کردن و بعضی از کاراشون به قیمت ارزان به شهرداری فروختن در اون دوره ها و غیره، اما این مفهومش این نیستش که حالا این کارها کم ارزشن یا بی‌ارزشن. حالا متاسفانه یکی از مجسمه های آقای تناولی که در سال 1341 ساخته شده و بنابراین یه مجسمه بسیار قدیمی هست، این مجسمه در مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران بوده. دیروز اعلام شد که از اون فقط پایش باقی مونده و اصل مجسمه معلوم نیست که چه شده. البته خود این پایه معلوم هست که مجسمه صدمه دیده، یعنی اینکه پایه صدمه دیده، بنابراین مجسمه صدمه دیده. اولین باری هم نیست که مجسمه آقای تناولی رو تخریب میکنن. مثلا مجسمه فرهاد قفلزن آقای تناولی که مجسمه‌ای بسیار مشهور و زیبای اون و تثبیت شده در تاریخ هنر مجسمه سازی ایران، این در مجاورت شهر در فضای آزاد بود. حالا مردم یا رهگذران یا شهرداری یا هر کسی که قفلای مجسمه رو کندن بردن خونه‌شون و مونده فرهاد فقط با یک قفس، که خیلی اصلا توهین‌آمیز است که با یک کار هنری این کارو بکنن. قبل آقای تناولی چندین بارم اعتراض کرده به این قضیه، مثلا در سال 1387 45 تابلو نقاشی و مجسمه او رو در باغ موزه هنر به نمایش گذاشتن و او اعتراض کرد که اصلا شما شرایط ساده نگهداری رو رعایت نمی‌کنین و اینا داره تخریب میشه. در سال 1390 هم 7 مجسمه در موزه امام علی نگهداری کردن و بعد معلوم شد که این مجسمه ها در شرایط بسیار بدی نگهداری میشن و در اون تخریب میشن، زنگ زده میشن و خراب میشن و ساییده میشن. آقای تناولی اعتراض کرد باز، ولی هیچ کس به اعتراض رو گوش نکرد. چندی پیشم خبر شد که تابلو معروف سیدنی پولاک که حداقل 250 میلیون دلار قیمت اولیه‌اش از گمرک تهران گرفته بود، در انبار انداخته بود که روکشی کرده بود.
آیه سرکوهی، به نظر شما یا فقط یک اهمال کاری فرهنگی پشت این اتفاقات وجود داره و یا همون اعتقاد قدیمی که در اسلام ساختن مجسمه حرام هست باعث میشه که از نگاه مذهبی در واقع با این آثار هنری اینطوری برخورد بشه؟
تخریب مجسمه در ایران اصلا سابقه داره بعد از انقلاب. از اون اسلام محجبه کردن مجسمه روبروی وزارت کشاورزی گرفته که داستان ایرج میرزا رو به دنبال داشت، تا دزدی مجسمه به خاطر ماتریال‌هاش که در شهر اتفاق افتاد و بعدم دزدی‌هایی که شما اشاره کردین که اصلا معلوم نشد که برای چی هست. بعد از انقلاب اصولا ارزشی برای مجسمه قائل نبودن و در عین حال میشه بگیم که حالا هم که پذیرفتن که اولا اسمش روشن پیکر سازی، بعد به تدریج گفتن مجسمه سازی، اما حالا هم که پذیرفته شده، چون به زور پذیرفته شده، در نگهداری مجسمه ها مراقبت نمی کنن. از طرف دیگه هم مجسمه هایی که تخریب میشن مجسمه ها یا مشاهیر ملی هستن مثل فردوسی، نادر و غیره، یا مجسمه هنرمندانی مثل آقای تناولی که هنرمندان دولتی نیستن. یعنی در واقع اینها اصولا به هنر غیر دولتی توجهی ندارن و شاید در دلشون هم ترجیح میدن که اینا خراب بشن، چون که اون برنامه‌ای که قطع بکنیم ارتباط نسل‌های جوان رو با فرهنگ گذشته و فرهنگی که تحت تاثیر غربه، خب اجرا میشه، آثارش از بین میره.
آقای سرکوهی، بگذاریم از مجسمه‌هایی که در تهران ناپدید شدن و تخریب شدن. گویا قرار هستش که اکسپو 91 برگزار بشه، از این اکسپو چه خبر دارید؟
بله، اکسپو خب در واقع میشه ترجمه فارسیش کرد بازار بزرگ فروش آثار هنرهای تجسمی. اکسپو 91 قرار در بنیاد رودکی در تهران برگزار بشه از 28 خرداد تا 14 دیر ماه و دیروز آقای سیدعلی حسینی مدیر عامل بنیاد رودکی و آقای جواد صادقی دبیر اجرایی اکسپو 91 یک نشست خبری داشتن و گفتن که هدف این اکسپو فروش آثار هنرمندان و هنرهای تجسمی است. بعد اعلام کردن که آثار 60 نگارخانه در 10 استان در اکسپو 91 شرکت میکنه. 571 اثر از 314 هنرمند در این اکسپو ارائه خواهد شد. از هر هنرمند یک اثر به نمایش گذاشته میشه. البته اگر از اون اثر به فروش رفت که اثر دیگه جایگزینش میشه و تصویر همه آثار در کاتالوگ میاد.
و گویا این هفته هم قرار هستش که طرفداران فیلم‌های مستند به تماشای فیلم جدیدی بنشینند. برای ما بگید که چه فیلم مستندی قرار هستش که در تهران اکران بشه؟
بله، امروز بعد از ظهر قرار فیلم مستند تهران در عکس در سینماتک موزه هنرهای معاصر اکران بشه. کارگردان این فیلم روبرت سافاریان هستند و بعد از نمایش فیلم هم جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان برگزار خواهد شد و همگان میتونن نظراتشون رو با هم دیگه در میون بذارن. فیلم تهران در عکس نه فقط برای طرفداران فیلم‌های مستند جالب است، بلکه برای طرفداران تاریخچه عکاسی ایران هم جالب است و همچنین برای طرفداران تاریخ معماری تهران. برای این فیلم تهران در عکس موضوعش این است عکس‌هایی که در دوره‌های مختلف از تهران گرفته شده در این فیلم نمایش داده میشه.
با صبحانه با خبر با شما هستیم. در آمریکا دو سازمان کوچک مدافع حقوق بشر بران شدند تا با همکاری یکدیگر از طریق آنلاین فعالان مدنی در کشورهای دیکتاتوری رو یاری بدن. بنیانگذاران این دو سازمان کوچک حقوق بشری، یک جوان 30 ساله مدیر بخش پژوهش‌های کمپانی معروف گوگل و دیگری یک فعال مدنی 89 ساله است که پیش از این در آمریکا سازمان معروف دیدبان حقوق بشر رو بنیان گذاشته بود. بیشتر بشنویم گزارشی از همکارم نادر صدیقی.
از وبلاگ نویسان در مصر گرفته تا فعالان مدنی اینترنتی در روسیه و به طور کلی کنشگران دنیای مجازی در سراسر گیتی، اینترنت را به ابزاری برای دگرگونی سیاسی تبدیل کردند و حتی دولت‌ها نیز سودمندی این تکنولوژی مدرن را در امر نظارت آموختند. تازه‌ترین خبر در بهره‌گیری از اینترنت برای دفاع از حقوق بشر را روزنامه نیویورک تایمز منتشر کرده و تیان نوشته است که جرد کوهن 30 ساله از اعضای پیشین وزارت امور خارجه آمریکا و از مدیران کنونی کمپانی معروف گوگل و آقای برنستاین 89 ساله مرد بازنشسته‌ای که در 1978 میلادی 34 سال پیش دیدبان حقوق بشر را در آمریکا بنیان نهاد، می‌کوشند از طریق دو سازمان کوچکی که برای دفاع از حقوق بشر ایجاد کرده‌اند، فعالانی را کمک کنند که در کشورهای دیکتاتوری از طریق آنلاین به ترویج حقوق اساسی شهروندان مشغولند. آقای برنستاین 89 ساله در گفتگو با نیویورک تایمز با تأکید بر جذابیت سرشت همکاری نمایندگان دو نسل در بهره‌گیری از اینترنت برای دفاع و ترویج حقوق بشر میگوید که به عنوان یک مدافع فعال حقوق بشر در بیش از 3 دهه گذشته او دریافته است که نطق کردن و درس دادن به دیگران در کشورهای مختلف دشوار است. بنابراین آنچه میتوان انجام داد ترویج آزادی بیان است. به همچنین گفته است که در سازمان جدیدی که پیشبرد حقوق بشر نام خواهد داشت کوشش خواهد شد تا به شهروندان جوامع بسته گفته شود که ما آنچه را که میسر باشد به کار خواهیم گرفت تا صدای شما را بازتاب دهیم. آقای کوهن 30 ساله هم که کمتر از 4 سال پیش سازمان کوچکی به نام جنبش‌ها را پایه‌گذاری کرده به نیویورک تایمز گفته است که تجربه‌های ارزشمند آقای برنستاین مهمترین عاملی بود که پیوند دو سازمان کوچک را ممکن ساخت و علاوه بر این فعالان مدنی که با گروه وی در تماس هستند در ادغام و یکی شدن دو سازمان ما بسیار موثر بودند. به گفته آقای برنستاین که از پیشکسوتان ترویج حقوق بشر به شمار می رود، برای سازمان نوپا 3 میلیون دلار بودجه سالانه تعیین گردیده که تا کنون از این مقدار 2 میلیون دلار از طریق مردم و سازمانهای مدافع حقوق بشر تأمین شده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه در مجلس ملی ترکیه گفت دانش آموزان ترک از این پس امکان آموختن زبان و لهجه های محلی را خواهند داشت و به طور نمونه اگر به تعداد کافی دانش آموز وجود داشته باشد در هر مدرسه امکان انتخاب زبان کردی به عنوان درس انتخابی وجود دارد و دانش آموزان امکان فراگیری این زبان را خواهند داشت. همکارم فریدون زرنگار در گفتگویی با صدیق بابایی فعال کرد در آلمان از او پرسیده است تغییر سیاست دولت ترکیه در برابر کردها چگونه قابل توضیح است. صدیق بابایی:
قوانین هنوز معتبر در ترکیه به جهت عدم شناخت حقوق ملیت‌های خارج از نژاد ترک، خود مسئله اساسی در حل مسئله کرد بخصوص در ترکیه هستند. در سایه چنین قوانینی اظهاراتی از این قبیل را می شود بیشتر در جهت مصارف سیاسی آن هم در خارج از ترکیه از آن جمله مجامع اروپایی ارزیابی کرد.
آقای بابایی جانب. خب چه اشکالی داره که در هر حال دولت ترکیه حتی زیر فشار فرض کنین اروپا دست به این کار بزن؟ این در حال برای اقلیت کرد در ترکیه گامی به جلو هست؟
من این اظهارات رو در نفس خودش مثبت میبینم، ولی علاوه بر این نمیشه اینو به عنوان یک اقدام اساسی در جهت حل این مناقشه تاریخی حساب کرد. چرا که این اظهارات عبارت از این است: از سال آینده از کلاس پنجم ابتدایی به صورت داوطلبانه کسانی از محصلین میتونن در این کلاس ها شرکت کنن، آن هم 4 تا 6 ساعت در هفته و از کلاس پنجم. این نه حل مسئله است نه از نظر اصول آموزشی برای نونهالان و برای کسایی که میرن مدرسه و زبان یاد میگیرن نمیتونه اساسا منطبق با موازین آموزش باشه. وقتی محتوای فرمان یا محتوای مصوبه رو نگاه میکنه یا اظهارات رو میبینه، در واقع چیز اساسی که بشه روش حساب کرد درش نیست.
خب در هر حال در ترکیه نیروهای بسیاری هستند که هر گونه امتیازی رو به کردها رد میکنه، از جمله به حرکت ملی که حزبی افراطی هست، ولی خب اگه حزب عدالت و توسعه یعنی حزب آقای اردوغان این گام ها رو برمیداره هدفی رو دنبال میکنه.
آقای اردوغان از طرفی احتیاج به کشورهای اروپایی داره که این بگه من گام های اساسی رو در جهت قوانین اروپایی برداشتم، از طرف دیگه این در داخل ترکیه مخصوصا در جامعه حدودا 20 میلیونی کرد احتیاج به پشتیبانی این جامعه داره و کاملا در فشار قرار گرفته.
واکنش جامعه کرد در ترکیه احتمالاً به این اقدام دولت چه خواهد بود؟
من فکر میکنم جامعه ترکیه همونطور که از شروع اظهارات اینطوری برمیاد، اینو در حد اون تلویزیونی که ادعا میکردن تلویزیون کردی داریم میذاریم برای مردم میبینن. چرا این تلویزیون کردی اسمشو در واقع تلویزیون کردی گذاشت؟ بیشتر در جهت یه نوع اغفال جامعه است. یک حکومت مردمی که بخواد مسائل جامعه رو حل کنه باید با شهامت بیاد میدان و این مسئله رو یه بار برای همیشه حداقل در برداشتن گام‌های اساسی شروع بکنه. من فکر نمی‌کنم آقای اردوغان این توان رو داشته باشه برای فردای ترکیه یک حکومت مثلا فدرال اعلام بکنه، حقوق کردها را به رسمی بشناسه. میتونه اعلام بکنه که اینها حق تدریس به زبان کردی هم دارند.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
با صبحانه با خبر همراه هستید در صبح چهارشنبه 24 خرداد ماه 1391. در اوج مسابقات یورو 2012 و البته بعد از تساوی ایران و قطر، بد نیست که خبرهای موسیقی امروز رو هم با فوتبال شروع کنیم. آقای ناظمی، نمیدونم این تب فوتباله که به موسیقی کشیده شده یا تب موسیقیه که فوتبالیستا رو هم تحت تاثیر قرار داده. گویا قرار هستش که یکی از بازیکنان پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم به زودی آلبومی به بازار عرضه کنه.
پژمان جمشیدی آلبوم 11 رو آماده انتشار داره و قراره که به زودی وارد بازار کنه. البته پژمان جمشیدی اولین فوتبالیستی نیست که پاش رو به عرصه موسیقی گذاشته. پیشتر هم نیما نکیسا و مرداد میناوند، بازیکن‌های سابق باشگاه پرسپولیس و تیم ملی ایران، دنیای خوانندگی رو تجربه کرده بودن. البته پژمان جمشیدی که سابقه بازی کردن توی باشگاه مثل سایپا، پرسپولیس و پاس رو داره و برای تیم ملی هم 13 بازی فکر میکنم انجام داده، قبلا یه آهنگ خونده بود که این آهنگ رو میشنویم. ولی راجع به آلبوم آتیش هم بگم که این آلبومش رو براش آهنگسازی که برای خواننده‌های پاپ معروف ایران آهنگ می‌سازن، برای او هم آهنگسازی کردن. این آلبوم تالا اهالی سینما و فیلم و کسایی که در سریال های طنز تلویزیونی فعال بودن هم پا به عرصه موسیقی گذاشتن و شاید هم از این به بعد شاید باشین که از بسر مختلف همه بیان آهنگ بخونن.
با هم ترانه پژمان جمشیدی اگه این ارزشو دارم رو میشنویم.
اگه این ارزشو دارم امشب و بمون کنارم، به خدا طاقت دوری از تو رو دیگه ندارم. اگه این ارزشو دارم تو چشای من نگاه کن، برای تنهایی من همین امشب و دعا کن. بگو تو دلت هم و تماس من یه سر جا هست، هنوزم تو گوشم پشک صدای آشنا هست. بگو شب و میمونی که شاید آروم بگیرم، میخوام اون قد توی چشا خیرشا پاکه
نازمی. در مورد همکاری دو تا خواننده پاپ ایرانی رضا صادقی و بابک جهانبخش چند وقتی بود که شایعه هایی به گوش می رسید، اما به نظر می رسه که با انتشار ویدئویی که هر دوی این دو خواننده پرطرفدار پاپ ایرانی درش حضور دارن، نشون میده که این شایعه ها چندان هم بیراه نیستن.
درسته، بابک جهانبخش از خواننده های پاپ داخل ایران فعال و قراره که به زودی آلبوم جدیدش به اسم من و بارون رو بیرون بده. و همینجوری که گفتین چند روزی بود خیلی ها میگفتن که قراره تو این آلبوم رضا صادقی خواننده پاپی که خب این روزها باید بگیم که جز مشهورترین های موسیقی داخلی ایرانه، او رو همراهی میکنه و اون شایع شده و تو اینکه ویدیو منتشر شده که نشون میده این دو نفر یک آهنگ رو با هم دخونی میکنن. این آهنگ قراره تو همین آلبوم جدید بابک جهانبخش به اسم من و بارون وجود داشته باشه و این آلبوم هم به زودی بیرون میاد، البته نه به این شکلی که ما میشنویم، حتما این آهنگ به شکل نهایی تری توی آلبوم عرضه میشه.
سراغی از ما نگیری، نپرسی که چه حالیم، عیبی ندارم، میدونم باعث این جداییم. رفتم شاید که رفتنم فکر تو کمتر بکنه، نبودنم کنار تو حال تو بهتر بکنه. لچ کردم با خودم ماخه، حست به من حالی نبود، احساس من فرق داشت با تو، دوست داشتنم خالی نبود. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی دارم امشب به یاد تو زیر بارون. بازم دلم گرفته تو این نم نم بارون، چشام خیره به نوره چراغ تو خیابون، خاطرات گذشته منو میکشه آروم. چه حالی داریم امشب به یاد تو منو بارون.
نازمی، به نظر میرسه یه گروه های راک برای جلب توجه طرفداراشون هر کدوم سعی میکنن ابداع جدیدی رو با خودشون به کنسرت هاشون ببرن، از جمله مچ بند هایی که یه گروه راک انگلیسی در کنسرت هاش به طرفداراش هدیه داده بوده، گویا کمی درد سرساز شده.
درسته، این مچ بند ها مچ بند هایی بوده که از فناوری جدیدی بهره میگرفته، به این شکل که به همراه موسیقی و متناسب با موسیقی روشن و خاموش می شده، یا نورش شدت و ضعف پیدا می کرده و یا رنگش عوض می شده. و خیلی جالب بود، اصلا براش خرج کرده بودن گروه کولدپلی، گروه آلترناتیو راک بریتانیایی که 16 سال فعاله و جز یکی از موفق‌ترین گروه‌های دنیاست از نظر تجاری و حتی از نظر هنری، چون که بیش از 55 میلیون آلبوم‌هاشون رو به فروش رسونده و 7 جایزه گرمی بردن و 20 بار نامزد شدن. اما این دستبندی که برای تبلیغات در کنسرت‌هاشون ارائه داده بودن براشون دردسر شده. اون کسایی که دستبند رو به خونه برده بودن تو سکوت شب هم احساس کردن که دستبند نورانی میشه و نورش انقدر شدید بوده که خیلی‌ها رو بی‌خواب کرده و نزدیک به تعداد زیادی از این گروه راجع به این دستبندها شکایت کرده بودن، چون همشون دچار بیخوابی شده بودن به خاطر این دستبندها. حالا که از کولدپلی هم حرف زدیم، یک آهنگ از آخرین آلبوم، از پنجمین آلبوم گروه گوش بدیم، اسم پارادایز. So she ran away in her sleep. Dream of para, para, paradise, para, para, paradise, para, para, paradise. Every time she closed her eyes.
به عنوان پایان بخش خبرهای موسیقی امروز، آقای ناظمی برای ما چه آهنگی رو انتخاب کردید؟
امروز روز تولد گیتی پاشایی. گیتی پاشایی خواننده و آهنگساز ایرانی که متاسفانه 17 سال پیش درگذشت و وقتی فقط 55 ساله بوده. به یاد او یکی از آثار او رو گوش بدیم.
تو بودی و من و مهتاب و عطر گل و رها بودی زیغن ها دل ما هنگام